5 عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزیر خارجه روسیه خواستار لغو تحریم تسلیحاتی ایران در سریع‌ترین زمان ممکن شد. نشست گروه بریکس در روسیه آغاز به کار کرد. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرد امروز آخرین روز از مذاکرات هسته‌ای در وین باشد. با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت می‌کنم با خلاصه‌ای از چند خبر در این بخش خبری ما را همراهی کنید. مذاکرات هسته‌ای در وین امروز با نشست وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پی گرفته شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در آغاز این نشست به خبرنگاران گفت به امید خدا امروز روز پایانی است. ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا یک روز پیشتر بعد از نشست 3 ساعته اش با علی اکبر صالحی گفته بود که مشکلات باقی مانده عمدتاً جنبه فنی دارد. از سوی دیگر نشست داخلی اعضای 5+1 در سطح وزیران نیز در وین برگزار شد. در این نشست وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و همچنین معاونان وزرای خارجه چین و روسیه حضور داشتند. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اجلاس بریکس گفت که کشورش خواستار لغو تحریم تسلیحاتی ایران در سریع‌ترین زمان ممکن است. آقای لاوروف در اجلاس بریکس در شهر اوفای روسیه گفت لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران به مشارکت جمهوری اسلامی ایران در جنگ علیه تروریسم منجر خواهد شد. یک روز پیشتر سرگئی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در وین گفته بود که مذاکرات هسته‌ای با ایران به دشوارترین مرحله خود رسیده است. نشست 5 کشور عضو گروه موسوم به بریکس روز پنجشنبه در شهر اوفا در روسیه آغاز به کار کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آغاز این نشست یک روزه گفت که تمامی موضوعات مورد نظر در این اجلاس به بحث گذاشته خواهد شد. بریکس برگرفته از نام 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است و انتظار می‌رود رهبران این 5 کشور در کنار بحث درباره موضوعات مختلف، طرح تأسیس یک بانک توسعه با اعتبار 100 میلیارد دلار را نیز دنبال کنند. شماری از رسانه‌های غربی برگزاری 2 نشست بریکس و شانگهای را نشانه ای از تلاش روسیه برای گریز از انزوای بین‌المللی توصیف کردند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در اجلاس بریکس و همچنین اجلاس همکاری‌های شانگهای نیمه شب چهارشنبه وارد شهر اوفا در روسیه شد. وی پیش از ترک ایران گفته بود که ایران خود را برای به گفته او پسا مذاکرات یا دوره پسا تحریم آماده می کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا بامداد امروز انفجاری در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان روی داد که در پی آن 3 تن کشته و بیش از 4 نفر زخمی شدند. به گفته ایرنا این انفجار در حین ذوب ضایعات در کوره روی داده است. احمد محمدی مدیر بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان انتقال چند مجروح این حادثه به این بیمارستان را تایید کرده، اما گفته است که به درخواست مسئولان ذوب‌آهن اصفهان اطلاع رسانی درباره این حادثه فقط از طریق شرکت صورت خواهد گرفت. علت این سانحه که در کنورتر شماره 2 روی داده هنوز اعلام نشده، اما 5 روز پیش خسرو جوادی مدیر بخش فولادسازی این شرکت خبر داده بود که رینگ و قسمتی از مخروطی کنورتر شماره 2 برای اولین بار در داخل ایران ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. ادامه کاهش بهای سهام در بازار بورس چین روز چهارشنبه برای ساعاتی بازار بورس آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار داد و بازارهای عمده آمریکا تا ظهر چهارشنبه 1% تنزل نشان دادند. ظهر چهارشنبه فعالیت بازار بورس نیویورک که حدود 3 ساعت متوقف شده بود، سرانجام فعالیت خود را از سر گرفت. این بزرگترین توقف فعالیت وال استریت طی 2 سال گذشته به شمار می‌رفت. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قانون تصویب شده در پارلمان این کشور برای دریافت کمک 1 میلیارد دلاری از ایران را امضا کرد. سانا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده که وام جدید بر اساس توافقنامه میان ایران و سوریه که به تایید پارلمان این کشور رسیده است، برای واردات کالا و محصولات و همچنین توسعه پروژه ها در سوریه مصرف خواهد شد. بنابراین گزارش قرارداد خط اعتباری مورد نظر میان بانک های دولتی تجارت سوریه و توسعه صادرات ایران امضا شده است. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه همکارم کامبیز حسینی باشید.
در هفته‌ای که گذشت به رغم ضرب العجلی که برای مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 گذاشته شده بود، این مذاکرات تا زمان ضبط این برنامه هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. در همین هفته ببخشید، به من میگویند خبر فوری داریم و باید همکنون روند طبیعی این برنامه قطع و به پناهگاه ها برویم، چرا که مثل اینکه باز آقای آیت الله خامنه ای یک سری شاعر مائر دعوت کرده که مجیز وجیز او را بگویند. به همین مناسبت و به علت اهمیت جلسه شاعران با آیت الله خامنه ای مطابق هر سال، راست و مستقیم میریم تو این جلسه. رئیس بگیرش. آفرین آفرین آفرین
آفرین.
باید بدونی زندگی بازی نیست، توهم قرصای اکستازی نیست. اونهایی که پلاس
توهم چی؟
قرصای اکستازی. قرص اکس.
قرص اکس. بله.
یه سو آقا قد شنوندگان عزیز، من عذرخواهی میکنم از شما. بله، ما ارتباط مستقیممون با جلسه شاعران رو مجبور شدیم قطع کنیم، چون همونطور که شنیدید کار داشت به جای باریک میکشید و صحبت از اکس و مکس و اینا شد، دیگه امکان داشت تهش به عرق و ورق و زرورق و بعدش هم شطرق منجر بشه. به همین مناسبت به جای این جلسه یه 30 ثانیه ما گل و بلبل با موسیقی انجد رئیس پخش کن. یه بلبل یه گل.
سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم. من جان نابادی دارم، جسم ناقصی دارم.
جماعت، من کامیز حسینی هستم، سلام عرض میکنم. این برنامه مسئولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایرانه. اسمش از پنج است، در ساعت پنج است پخش میشه، هر پنج شنبه در ساعت پنج است.
آتیش کنه.
این هفته اگه تا قبل از پخش این برنامه دنیا با توافق هسته‌ای ایران یه دفعه تبدیل به بهشت نشده باشه، حتما ملت بعد از پخش این برنامه تا آخر همین هفته وقتی این توافق امضا شد، مهرموم شد، مطمئن باشید که تمام دنیا یه دفعه با استفاده از اسپیشال افکت اینجوری یا جلوه های ویژه که اون شبیه هم دیگه بودن تبدیل به بهشت میشه یه دفعه. آهنگ این هفته هم که آخر برنامه کاملش پخش میشه کاریست از گروه دوره جوونی های ما به نام مانو چاو و بله آی ملت، جماعت، ایرانیان با شکوه، ویلکام تو پارادایس. بحران ملی داریم، ولی این هفته بحران همون بحران هفته پیشه، یعنی مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا. به همین علت ما تصمیم گرفتیم بحران تکراری ایجاد نکنیم. خانم آقایون، ما این هفته بحران جدید نداریم، منتظر بحران جدید هستیم. بریم به اخبار.
1 2 3.
احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد گفت تنها افراد شهوتران بلیت 70,000 تومانی کنسرت می‌خرند. ایشون ظاهرا کنسرت رو مسائل دیگه قاطی کرده، یکی بره براش توضیح بده، بهش بگه که کنسرت یعنی چی و شهوت کجا به کار میره، و کلن امروز روز یکی بره بهش بگه که شما اگه شهوتی هم بشی با 70,000 تومن کارت را نمیفته. که رضا استادی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته بانوان در گذشته به حجاب بیشتر اهمیت میدادن، اما امروز در اثر تبلیغات و شبهات به حجاب کمتر توجه می شود. باز جای شکرش باقیه که ایشون بحث رو شهوتی نکردند و در حد شبهات نگه داشتند. یکی بره ازش به خاطر این داستان تشکر کنه، یکی بره بهش بگه. حسین دهقان وزیر دفاع گفته جمهوری اسلامی به دنبال غافلگیر کردن دشمنان خود است، یکی بره بهش بگه. وسط مذاکرات که اگه به سرانجام برسه قرار صلح رو گارانتی کنه، این چه حرفی بی ربطی شما می‌زنی؟ دنبال غافلگیری کی هست؟ دشمنت کیه؟ کی میخواد بهت حمله کنه؟ توهم زدید چرا؟ یکی بره بهش بگه اینو. حمید رسایی نماینده مجلس برای تبلیغ دین اسلام به اروپا رفت. رسایی ساعت 5:15 دقیقه بامداد 14 تیر با پرواز شماره 873 هواپیمایی ترکیش ایرلاین راهی استانبول شد و بلافاصله با پرواز بعدی به هلسینکی رفت. یکی بره بهش بگه خودتی و سری فرار کنه. میزنه گاز میگه سری فرار کن، بگو خودتی، فرار کن. سید حسین رونوی ملکی زندانی سیاسی که مدتی است برای مداوای بیماری کلیه خود در مرخصی استعلاجی به سر میبرد، از محکومیت پدرش به 4 ماه زندان خبر داده است. یکی بره بهش بگه خدا بهت صبر بده جوون، مراقب خودت باش. مجید جلالی مربی فوتبال هفته پیش گفت مدام از طرف باشگاه‌های نظامی مورد تهدید هستیم. یکی بره بهش بگه ظریف، جواد ظریف هم هفته پیش گفته هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکنید. هشتگ شده تو توییتر، شر شده. همون آدمی که میره بهش بگه، بهش بگه که بره این هشتگا رو بخونه آروم شه یه ذره. شهردار خرم‌آباد گفت که 150 رفتگر برای نظافت شهر استخدام کردند که 23 نفر اونها مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس دارند. با احترام به همه رفتگران ایران زمین، من الان دارم عرق میکنم، عرق میریزم از خوندن این خبر، با تصور اینکه فوق لیسانس داشته باشی و نتونی از تخصصت استفاده کنی و برات کار نباشه. اینو کسی نمیخواد بره بهش چیزی بگه. من خودم گفتم که از خوندن این خبر خیلی متاسف شدم. Angel, when will those clouds all disappear? Angel, Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our courts, you can say we're satisfied. اما در این قسمت از برنامه شما دوستان عزیز، این مذاکرات هسته‌ای آقا باعث شده که یه سری مفاهیم معنیش کاملا عوض بشه. مثلا همین ددلاین یا مثلا ضرب الاجل، مهلت مقرر، اینها که برای پایان مذاکرات که معنی اصلیش خب اینه که وقتی میگن ددلاین باید قبل از رسیدن بهش تموم شه. اما الان در مذاکرات هسته‌ای ددلاین یعنی چیزی که وقتی بهش میرسی باید تمدید شه. یا مثلا همین خط قرمز که هر دو طرف مثلا میگن ما خط قرمز داریم، ازش عبور نمی‌کنیم، ولی وقتی دو نفر میشینن سر میز مذاکره معنیش اینه که اتفاقا میخوان این خط قرمز رو با مصاحبه و گفتگو عقب جلو کنن، نه اینکه دو پا وایسن روش. اینم آیه عراقچی معاون وزیر امور خارجه.
هیچ عبایی نداریم و به صراحت گفتیم و باز هم تکرار خواهیم کرد، بعضی از مسائل هست برای ما کلیدی هست، برای ما خط قرمز هست، بدون رعایت اونها توافق نخواهیم داشت. این خیلی روشن و خیلی صریح، این رو همه به اصطلاح میدونن و تکرار هم شده.
البته این خط قرمزایی که آیه عراقچی میگن رو خودشون نوشتن، آیه خامنه‌ای نوشتن، همه میدونن. هرچند آیه خامنه‌ای هر وقت صحبت میکنند همینجوری یهو دو تا خط قرمز هم میندازن توش که اصلا ربطی هم به قانون و شرع و این چیزا نداره، ولی وقتی گفته میشه، توسط آیه خامنه‌ای گفته میشه، انگار که از لای کتب مقدس کشیدن بیرون پترق میشه قانون، اونجا حک میشه. مثل همین موضوع افشای بورسیهای غیر قانونی که بعد بیشتر حساب نظران یکی از درست ترین کارهای یکی دو سال اخیر،
یکی از غلط ترین کارهایی که در این یک سال یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد، این مسئله بورسیه ها بود. اگر راست هم بود این حرف، که البته بعد تحقیق کردم معلوم شد به اون شکل راست هم نیست، قضیه بورسیه ها اونطوری که روزنامه ها باش بازی کردن مگه اینجور هم نبود، به ما گزارش های دقیق بر اساس بررسی ها دادن. اگر راست هم بود، راهش این نبود که ما مسئله رو روزنامه‌ای کنیم، خب راه قانونی وجود داره.
می‌فرمایید اگر راست هم بود، راهش این نبود که روزنامه‌ها موضوع سوء استفاده از بورسیهای غیرقانونی توسط خانواده‌های مسئولین افشا کنند. این خودش یعنی خط قرمز از این به بعد. حالا کدوم روزنامه آقا جرأت می‌کنه بعد از این به موضوع بورسیهای غیرقانونی بپردازه، پیگیری کنه؟ کی جرأت می‌کنه؟ شما می‌کنی؟ کی جرأت می‌کنه؟ البته همه خط قرمزا باید عرض کنم که بد نیستند. مثلا این که افراد باید مثلا به سن قانونی برای ازدواج رسیده باشند بتونن ازدواج کنند، اینو دیگه همه دنیا هم پذیرفتن. یه خط قرمزی داره که اون یه سنیه که از اون به بعد دیگه ازدواج نمیشه دیگه آقا جون، زشت دیگه، بده. مثلا دو تا بچه 10-12 ساله که نمیشه با هم دیگه ازدواج کنن، که ازدواج سن داره، شرایط داره، قانون داره، داستان داره. بچه‌ها حد اکثر دور از چشم والدین میتونن دکتر بازی کنن، که تازه اونم شما از ما نشنیده بگیر. اما این آقای رحیم پور ازغدی هم خط قرمزی داره برای ازدواج. استراتژیست محبوب نظام بفرمایند که اسلام چیه.
اسلام میگه آقا به محضی که غریزه جنسی بیدار شد، حتی هنوز کاملا هم بیدار نشده، ازدواج بکنید. اصلا اسلام میدونید شرط بلوغ رو هم برای ازدواج نگذاشته. با مسئله رابطه دختر و پسر اسلام اینقدر باز برخورد کرده، میگه دختر و پسر دبستانی هم میتونن با هم ازدواج کنن، حتما باید به فلان سن، اصلا حد سنی نداره، نه از این ور نه از اون ور،
نه از این ور نه از اون ور. البته این نظر ایشونه، ولی اون جایی که مثل همین مورد باید خط قرمز داشته باشه، خیلی جدیش هم باید باشه، خط قرمزی وجود نداره بعضی مواقع. اون جایی هم که خط قرمز باید یه مقدار بزنه مثلا به نارنجی و زرد و بره تو اون طیف اونوری، قرمزش میزنه به آبی و اصلا داستان از اونور شر میشه. مثلا یه خط قرمز چیزی باید باشه برای اینکه منابع مالی مملکت داره کجا صرف بشه، کجا مثلا چیز بشه، داستان بشه. ولی وقتی فوق لیسانس مملکت داره کار گیرش نمیاد، بیکاری بین 10-20% در جای مختلف پایین بالا میره، شما پولتون رو مثلا کجا باید مثلا مصرف کنید، صرف کنید؟ رئیس کمیته امداد.
هفته آخر ماه مبارک رمضان که از 19 جمعه این هفته شروع میشه تا عید فطر که هفته همبستگی با مردم یمن اعلام بشه، 2 شماره حساب ما در بانک ملی اعلام میکنیم از طرف ستاد، حساب 33-33 ارزی و حساب 55-55 ریالی برای دریافت کمک های نقدی مردم عزیزمون در سراسر کشور.
به کجا؟ به یمن. البته خوب مردم کشور دیگه کمک کنن، چرا که نه، ولی وقتی کالاهامون همچنان داره گرون میشه، برا 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 برا، مردم این گرونی رو دارن احساس میکنن، باید پول مردم بره کجا؟ یمن. چرا آخه شما میخوای پول بفرسته یمن؟ چرا به نام مردم میخواد دام کنی آقا جون؟ اونم با این وضعیت اقتصادی که آقای نوبخت سخنگوی دولت داره تشریح میکنه. آقای نوبخت رو خط داریم. آقای نوبخت بفرمایید.
نرخ تورم رو تونستیم در از بالای 40% به زیر 15% برسونیم. این به معنی ارزون کردن نیست. کالاهامون همچنان داره گران میشه و مردم این گرانی رو احساس میکنن. تنها همت ما در این شرایط تحریم اینه که این رشد گرانی رو داریم همین کم میکنیم، از 40% الان به زیر 15%.
اینم شاهد از غیب اومد که بالاخره میگه آقا این وسط تحریم ها باعث و بانی گرونی و فشار به مردمه. حالا وسط این فشار و تحریم یکی میگه مردم برید پولتونو بدین یمن، یکی هم به دکل نفتی 70 میلیون دلاری رحم نمیکنه. آقای علیلو بزن نماینده مجلس، علیلو.
شرکت ملی نفت اقدام میکنه به خرید این دکل از طریق یک دلال ایرانی اما مقیم خارج. 70 میلیون دلار بقیه این پول این دکل رو توسط به یک شخص میدن به همین آدم دلال، و این 70 میلیون دلار رو به موقع به دست طرف قرارداد یونانی نمیرسونه، و از نظر شرکت یونانیه چون به موقع پولش نرسیده قرارداد رو فسق تلقی میکنه. الان داره در خلیج مکزیک در حال حفاریست.
بله، خلیج مکزیک. بریم از خلیج مکزیک دکل رو برداریم بیاریم بذاریم تو خلیج فارس. البته این رقم 70 میلیون که اصلا قابل شما نداره، میلیاردش در این سالا رفته خم به ابروی کسی نیومده، و چون خط قرمزه که کسی بپرسه کی چی کجا. به قول آقای خامنه‌ای راهش نیست که مسئله روزنامه‌ای بشه. قوه قضاییه که مثلا مثل کارخونه سوهان حاج حسین پسران هست، مثل اونا شده که ارث خانوادگی برادران لاریجانیه، صبح تا شب نشستن قربون صدقه هم دیگه میرن. اونا تنها کاری که نمیکنن پیگیری همچین چیزاییه، پیگیری دکل و فلان، برن خلیج مکزیک. جوری که الان یه جوری صدا و سیما میخنده بهش، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به لاریجان.
داداش هفته محمد جواد خان لاریجانی که گفته به برادرم تو ریاست قوه قضاییه نمره 20 میدم، ما حرفی برای گفتن نداریم.
بله، خیلی جالبه که لحنشون خیلی اوریجینال، مال خودشونه و طنزشون مال خودشونه. من تبریک میگم بهشون، همینم که دارن این کارو میکنن خیلی خوبه، بازم خوبه، حرفی برای گفتن نداریم. بله، اگه صادق لاریجانی 20 بگیره، اون موقع هر اتفاقی که تو مملکت داره میفته یا افتاده یه جورایی چی منطقی به نظر میرسه. مثلا هر اتفاقی، مثلا هر چیزی، مثلا یه مثال خیلی خیلی تخیلی الان میزنم، اینم امکان، مثلا شما فکر کن مثلا چی عزیز، کمک کن مثلا چی، مثلا تو شهر فکر کن، شما در شهر تهران یکی با آمبولانس مسافر کشی کنه، شما از هم چیزی آمبولانس مسافر کشی کنه، یعنی چیزی که اصلا امکان نداره. بله، صدای آقای عبداللهی رئیس اداره نظارت بر آمبولانس های خصوصی چی؟ خب بذار خب
هم موردی گزارش به ما رسید که بعضی از این مراکز آمبولانس های خصوصی اقدام به چنین کارهایی میکنن و مسافر هم میکنن، حتی موارد خاصی هست، افراد خاصی که از اینکه این آژیر دارن آلان دارن و میتونن در خط ویژه تردد کنن، از این موارد سوء استفاده میکنن و اقدام به حمل مسافر میکنن. مثلا بعضی از افرادی که حالا کنسرت دارن یا به اصطلاح خواننده هستن و نیاز هست که در خیلی اسرع وقت در دو تا محل حضور پیدا کنن که در حالت عادی نمیتونن این کار رو انجام بدن، این مورد جزء تخلفات هست و برخوردهای قانونی صورت میگیره.
شنوندگان عزیز، ای کاش شما بینندگان عزیز بودید و الان میدیدید که در این استودیو از کله ما دود زده، دود بلند شده با شنیدن این چیزی که اصلا امکان فکر نمیکنم امکان داشته باشه. ولی اصلا اینا مطالبی نیست که واقعا بخواد روزنامه‌ای بشه، اینا خط قرمز محسوب نمیشه واقعا. چه کل بره هوا، چه پول بره یمن، بچه ها هادی و هدا با هم ازدواج کنن، این خط قرمز نیست. مهم اینه که خط قرمز های هسته‌ای که توسط رهبر مطرح شده اینا رعایت بشه. اونا خط، فقط تنها خط قرمز جهان از نظر آقای خامنه‌ای این هسته‌ای است. رنج و عذابی که مردم به خاطر تحریم و نمره 20 آقای صادق لاریجانی رأس قوه قضاییه میکشن، اینا خط قرمز نیست. من اینا رو گفتم، فقط مواظب باشید که روزنامه‌ای نشه. همینجوری فقط گوشتو بیار جلو، بین خودمون بمونه، اینا رو یکی بره بهش بگی، رسیم به حرف آخر این هفته. اما حرف آخر این که درست در همون زمانی که همه چشم ها به ویان بود و مذاکره دیپلمات های ایرانی و کشورهای غربی و آمریکا بر سر مسئله برنامه هسته ایران و اینکه به توافق ختم میشه یا نه، پدر حسین رونقی فعال مدنی به خاطر اطلاع رسانی در مورد فرزند زندانیش به 4 ماه زندان محکوم شد. یه ذره زودتر در همین زمان مذاکرات هم اگه یادتون باشه، آتنا فرقدانی نقاش و هنرمند به 12.5 سال زندان محکوم شد. هیچ کی صداش در نیامد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر در زندان از تماس تلفنی با فرزندانش محروم شده در زمانی که همین مذاکرات در جریان بوده، و چندین فعال اینترنتی حکم زندان گرفتند و ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی همچنان در زندان به سر می‌برند در ایران. حرف آخرین هفته این که مذاکرات هسته‌ای خیلی مهمه، خیلی جالبه، خیلی مهمه، خیلی حیاتیه. مردم ایران امیدوارند که این مذاکرات به نتیجه میرسه، تحریم‌ها برداشته بشه، بار بزرگی که به خاطر انزوای جهانی و تصمیمات دولت‌های قبلی رو شونه هاشون مونده برداشته بشه. اینا همش مهمه، خوبه، برای ملت مهمه، برای دولت مهمه، برای ما مهمه، برای همه دنیا مهمه الان. اما همه مسائل کشور آقا جان هسته‌ای که دیگه نیست که، همه مسائل کشور ربطی به مذاکره نداره که. میشه هم مذاکره هسته‌ای در جریان باشه، هم رسیدگی به حقوق مردم، رعایت کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی و برداشتن بار بی‌عدالتی از روی دوش خانواده‌هایی که کمرشون زیر بار نمره 20 که میگن قوه قضاییه به خودش میده این روزها الان خم شده. یعنی کشورداری که فقط این نیست که شما برید نمیدونم سیاست خارجی رو روش تمرکز کنی و بخوای درست کنی و یادت بره که در داخل کشور چه اتفاقی داره میفته. نرگس محمدی و بچه‌هاش روزگار سختی رو دارن میگذرونند و پدر یک زندانی سیاسی سابق باید با حکم زندان مواجه بشه. ده ها صد ها نفر زیر بار ارعاب و ترس و نگرانی دستگیری و ساقط شدن از زندگی روزانه شون دارن این روزها شب رو به روز میرسونند. حرف آخر این هفته خطاب به آقای روحانی و اعضای دولته که دو ساله هر اتفاقی میفته یه جوری رفتار میکنن که اول باید مسئله هسته‌ای حل بشه بعد کارهای دیگه انجام بشه. خطاب به مراجع و نهادهای قدرتمند این هفته حرف آخر رو مطرح میکنم که از درگیری دولت با مسئله هسته‌ای برای خودنمایی و نشون دادن قدرت خودشون و مرعوب کردن نهادهای دولتی استفاده میکنند و حقوق مردم رو روزی نیست که ضایع نکنند. حرف آخر هفته ما اینه که آقا این مذاکرات هم تموم میشه. اصلا شاید تا الان شده. این برنامه نظر زودتر ضبط شده. چند ساعت زودتر. شاید تا الان شده مذاکرات. تموم شده این. تموم میشه. این درست میشه یا درست نمیشه هرچی. ولی یکی باید پاسخ بده که زمان شنیدن صدای همه آدمهایی که اسمشون رو بردیم و همه آدمایی که اسمشون در این دو ساله زیر بار مسئله هستی گم و کم صدا شد کی فرا میرسه آخه؟ صدایی که برای ما مهم و رساست و برای اونهایی که باید بشنوند و کاری براش بکنند و حتی قول دادند که بشنوند و کاری براش بکنند گم، گنگ و ناپیداست. Welcome to Paradise. اسم آهنگ این هفته ماست که کاری از مانو چاور قدیمیه ولی الان بخش برنامه 8 صبح تهران پخش میشه. شما برنامه 5 عصر شنیدید، محصولی از کمپین بین المللی حقوق بشر. در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته پنجشنبه 5 دقیقه بعد از 5 عصر تهران از رادیو فردا بشنوید. روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. روی وبسایت کمپین هم میتونید که این برنامه رو دانلود کنید و اونجا هم میتونید گوش بدید. اسمش هست iranhumanrights.org. آقای حاج خانم ملت، هوای بغل لسری داشته باش. بهشت شد دیگه دنیا. بهشته.